خب بودن در ازدواج یعنی چی؟ اگه کارشناس محترم بهتون جواب بده خیلی ممنون میشم.
واژه کفیت خیلی واژه مهمیه در مسئله ازدواج. شاید به جرئت بشه گفت مهمتر از کفیت توی ازدواج نیست. یعنی از نگاه دین وقتی دو نفر کف و هم بودن دیگه تمامه برای ازدواج، چیز دیگه ای نیاز نیست. اما حالا این چیه؟ بله. که اگر بود دیگه منتظر چیز دیگری نباشی. یه روایتی از کافی شریف خدمتتون میخونم که امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل میکنن که روزی رسول خدا صلوات الله علیه و آله بالای منبر رفته بودن و مردم رو نسبت به ازدواج دخترانشون ترغیب میکردن. این نکته رو داشته باشید.
بله.
نسبت به ازدواج دخترانشون، این یعنی گاهی اوقات ماها مانع ازدواج دخترانمون میشیم. بعضی وقتا فکر میکنیم خب دختران نشستن دیگران بیان بگیرن شما چی کار داریم، ولی بعضی وقتا مانع تراشی هایی که ما سر ازدواج دخترانمون میکنیم باعث میشه انقدر سن ازدواج دخترها بالا بره.
این گیر در خانواده هاست گاهی.
بله. یه کسی سوال زیبایی پرسید، همین سوالی که امروز میخوایم یه مقدار روش بحث بکنیم. کسی از حضرت پرسید دخترانمون رو به ازدواج چه کسی در بیاریم؟ حضرت فرمودند که به ازدواج کفها، الاکفاء، جمع کفه. بعد اون مد رها نکرد پرسید و من الاکفاء، کفها کیا هستن؟ کی کفه کیه؟ حضرت در یک عبارت کلی فرمودند المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، بعد دوباره تکرار کردن المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، بعضی از مؤمنین کف بعض دیگرن. اینجا شرط کفیت الان آیا بهرامی با ترجمه این روایت یه مقدار دقت بکنیم چیه؟
ایمانه.
درست شد. در یه روایت دیگری باز از رسول خدا صلوات الله علیه و آله آمده که یه مقدار این بحث کفیت از این ابهام بیرون میاره که میفرماید اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه، اگر کسی آمد که شما اخلاق و دینش رو پسندیدید دیگه بهش زن بدید. یعنی کفیت الان دو بُعد پیدا میکنه، یک بُعد اعتقادیشه که همون دینه، همون ایمانه، یک بُعد اخلاقیه یا روحیه‌ایه. یعنی دو بُعد، دو پایه اصلی باید در دو نفر وجود داشته باشه، اون هم همسویی در اعتقادات و در خلقیات یا حالا به تعبیر امروزی ها روحیات.
بله.
امام رضا علیه السلام در یه روایتی میفرمان ان خطب الیک رجلن ربیت دینه و خلقه فزوجه ولا یمنع کفقره و فاقته. چقدر تعجب برانگیزه که ما گاهی اوقات میشنویم کفیت اقتصادی رو انقدر بالا میبرن درست خلاف صریح روایات ما. میفرمایند که اگر مردی به خواستگاری دختر تو آمد که دینش و اخلاقش مورد پسند بود، حتما دخترت رو بهش بده ولایم نه که فقره و فاقته، این ناداری و تنگ دستیش مانعه این نشه که تو دختر به او ندی. پس همسویی در اخلاق و همسویی در خلقیات و روحیات دو پایه اصلی کفیت. اگر من بخوام بگم که کفیت چیست، توی تشخیص کفیت دنبال چی باشین، میگم دنبال این باشید که آیا او هدفش در زندگی همون چیزیه که شما هدفتون هست؟
بله.
آیا او به خدا همون جوری معتقده که تو معتقدی؟ آیا او به نماز، به روزه، به حجاب، به عفاف، اینا مقولای اعتقادیه، همون جوری معتقده؟ اما فقط به اعتقاد بسنده نکن.
سراغ توضیح شما، یعنی که صرف این که من مسلمانم او هم مسلمان هست، این کفیت ایجاد نمی کنه.
کافی نیست. تو مرحله دوم ببینید، تو مرحله عمل هم آیا او در پای بندیش به این اعتقاداتش، اخلاقش با شما یکیه؟ یک کسی میگه نماز خیلی خوبه، به هیچ وجه نماز نباید ترک بشه. شب عروسیه، میبینه آقا داماد سراغ نمازش نرفته، نمازم داره قضا میشه، عروس خانم هم حالا داره هرس میخوره. من این مثالایی رو میزنم که خیلی ملموس تو زندگی اتفاق میفته، پیش میاد. هی تو دلش یاد جلسه خواستگاری، حالا شب عروسی همه خوشحالن، مادر عروس میگه چرا ناراحتی؟ میگه یه چیزی داره داغونم میکنه. میگه چیه؟ میگه فلانی نمازشو نخونده. میگه خب حالا میخونه، هی تا آخر شب میره نماز قضا شد. میگه چه نمیخونی؟ میگه حالا یه شب که هزار شب نمیشه. تازه متوجه میشه عقایدش با این جور نبوده. یعنی در مقام حرف، در مقام حرف اینها هر دو معتقده به نماز بودن، ولی ایمانهاشون با همدیگه تناسب نداشته. ایمان اون عقیدهیه که وارد دل آدم شده،
بله،
که در عرصه عمل خودش رو نشون میده. اگر ما واقعا تو این دوتا مرحله کفیت بین دختر و پسر رو نداشته باشیم، تو زندگیشون دچار مشکلات جدی میشن. که به همین دلیل هم هست که ما میگیم اگر این دوتا جور باشه، واقعا بسیاری از مشکلات زندگی که الان خیلی از خانواده ها از هم میپاشه اصلا پیش نمیاد که بخواد آدم فکری به حالش بکنه. و یادم من توی یکی از برنامه ها گفتم و این رو اینجا باز تکرار میکنم، یکی از دلایل بالا بودن آمار طلاق و بالا بودن رشد طلاق تو جامعه ما انتخاب های نادرسته.
بله.
که خانواده های ما متاسفانه، نمیخوام اینجا رو درواسی بکنم، میگم تعداد قابل توجهیشون، تعداد زیادیشون اونجایی که باید سخت بگیرن سخت نمیگیرن. یعنی توی تشخیص کفیت باید سخت گرفت، سخت نمیگیرن. اونجایی که نباید سخت بگیرن، مثلا تو مهریه،
تو مثلا
بله مسائل مادی، تو مهریه، تو جهیزیه، تو مراسم عقد، تو مراسم عروسی، توی شغل آنچنانی، حقوق آنچنانی، تو اینا که هیچ کدوم استحکام زندگی رو نمیتونه ضمانت کنه، ببینید در اوج اهل سختگیری هستن. و تجربه هم نشون داده که این سختگیری ها نتونسته ضمانت کافی برای زندگی. شما در سوره روم آیه 21، اون آیه معروفی که خب توی مجالس عقد و اینا زیاد میشنویم، معمولا اولش میخونم و من آیات ین خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و از نشانه های او این که از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید. این لتسکنوا الیها قصهش چیه؟ ببینید ما اگر دقت بکنیم در قرآن میبینیم خود آرامش به تنهایی مقصد اصلی نیست. در سوره فتح آیه 4 آیه بسیار زیبایی، دقت روی این آیه نکات خیلی جالبی رو برای ما آشکار میکنه. میفرماید هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. خدا اون کسیست که آرامش رو در دلهای مؤمنان قرار میده، میفرسته که چه کنن با این آرامش؟ لیزداد و ایمانن مع ایمانهم، برای این که با این آرامش به دست آمده، در این آرامش به دست آمده، ایمانی رو به ایمانی که دارند افزون بکنند. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا داریم تو قرآن دیگه، یکی کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یعنی به این ایمانی که دارید بسنده نکنید. ولی برای رسیدن به ایمان فراتر، برای رسیدن به ایمان فزونتر، ما نیاز به آرامش داریم. یکی از این اسباب آرامش ازدواجه، لتسکنوا الیها. اما به من که گفتم بحث کفیت رو بازتر بکنید، ببینید اینجا اون گلوگاه اصلی میشه. آدم کی میتونه کنار همسرش احساس آرامش کنه؟ تا بتونه با او ایمانش رو افزون بکنه. سر اصلی احساس آرامش در بین، در ازدواج میان زن و شوهر کفیته. یعنی اون موقعی که من احساس کردم همسرم همان گونه زندگی می کند که من زندگی می کنم، همان چیزی او را عصبانی می کند که من را عصبانی می کند، همان چیزی به او احساس شکست می دهد که به من احساس شکست می دهد، مفهوم خوشبختی از نگاه او همون مفهوم خوشبختی از نگاه منه و مفهوم بدبختی از نگاه او همون مفهوم بدبختی از نگاه منه، او همراه منه در مسیری که من رو به اون هدفم میرسونه، خب این احساس آرامش میده به من. من وقتی توی مسیری با یک نفر همسفر میشم، احساس میکنم اون حال و هوای دیگه ای داره، اون به فکر فتح قله نیست، اون به فکر اینه که تو همین پایه های کوه کنار این چشمه ها زیر درخت بشینه، یه کبابی بزنه و یه چایی بخوره و برگرده، ولی من دارم به قله فکر میکنم، ولی تا قلم تنهایی نمیشه رفت، همش دغدغه دارم چیکار کنم، چرا این همش فکرش جای دیگه است. این استراب به من میده، به قول امروزی استرس میده به من. ولی اگر احساس کردم که نه، همراه من کسی است که هم هدف منه، هم اخلاق منه، هم خلق منه، به هم احساس آرامش میده. من وقتی بلند میشم میرم توی مجلس عروسی، از وقتی که دارم میرم همش نگران اینم، اگر این مجلس عروسی مجلس عروسی گناه بود به همسرم چی بگم؟ همسرم میگه زشته باید بشینین، در حالی که من معتقدم باید بلند شیم. اما اگر نه، هر دو معتقد باشیم اگر رفتیم مجلس مجلس گناه بود باید بلند شیم، مجلس عروسی که میریم با خیال راحت میریم، مجلس گناه بود من یه همراه دارم به نام همسرم، بلند میشم باش برمیگردم. هر کسی هم گفت کجا میری، جفتمون میگیم که مجلس مجلس گناه بلند میشیم. ولی اگه همسرم مخالف من باشه چی؟ او میشینه من بلند میشم، من تازه تو اونجا باید با او بحث بکنم که اینجا مجلس گناهه، تازه باید به او بفهمونم که نباید خدا رو معصیت کرد، حتی به قیمت اینکه مردم بخوان از دست ما راضی بشن. خب اینا همش نشون میده که اگر من بخوام به یه آرامش واقعی، که اون آرامش یک جایگاه خوبی برای پرش من به سمت افزایش ایمان و به سمت قله معنویت باشه، نیاز به این کفیت دارم، و اگر نباشه واقعا نمیتونم به این آرامش برسم. دوست عزیزمون پرسید که خب نقش محبت اینجا چی میشه؟
بله، البته توجه داشتید که شنوندگان دیگری هم پشت خط هستن، اگه هر وقت تموم شد بحثتون بتونم که من با ارتباطمون با اونو برقرار
کنم. خواهش می‌کنم.
سوالونو بپرسید.
پرسیدن نقش محبت اینجا چی میشه؟ نقش علاقه چی میشه اینجا؟ محبت و علاقه دو جوره. گاهی اوقات محبت‌های سطحی است، با دیدن یه قیافه‌ای، با دیدن یه جذابیت‌های ظاهری، مدرکی، نمیدونم پولی، چیزی به دست میاد که اصلا مطمئنا شأنش نمندهای ما عجله از اینه که بخوایم درباره اینا حرف بزنیم. ولی گاهی اوقات محبت از دیدن همسویی اعتقادی و اخلاقی به دست میاد. ما بارها تأکید کردیم محبت‌های قابل اتکاست در تصمیم گیری برای ازدواج که نتیجه توجه من به همسویی خودم با طرف مقابلم در مسائل اعتقادی و در مسائل اخلاقی باشه،
یعنی در ریشه شناخت باشه.
بله، یک شناخت حقیقی. البته این نکته رو توجه بکنید، ما معتقدیم اگر این محبت ایجاد نشه بعد از دیدن این همسویی، بارها گفتیم ازدواج بدون محبت معلوم نیست به آرامش برسه، چون معلوم نیست محبت بعد از ازدواج ایجاد بشه. و همین دلیلم بارها گفتیم که اگر دیدید همسویید ولی به دلتون ننشسته، ما توصیه نمی کنیم ازدواج بکنید، توصیه هم نمی کنیم، یعنی تأکید هم نمی کنیم، دستور هم نمی دیم رد بکنید، ولی بهتون میگیم یه ریسکه، ممکنه ایجاد نشه. حالا شما ممکنه با عقایدی که دارید، با اتکایی که دارید، با توکلی که دارید، حالا با شرایط خاصی که دارید، تن به این ریسک بدید، خطرپذیریتون اینقدر باشه، ولی به هر حال جایگاه محبت یه جایگاه ویژه‌ایه. اما به عنوان نکته پایانی، من معتقدم اگر درست شناخت انجام بگیره، در بسیاری از موارد وقتی این همسویی در اعتقادات و اخلاق دیده شد، اون محبت لازم هم میاد و خدا هم افزونش میکنه
انشالله.
گاهی اوقات کفیت توهمیه. کفیت توهمی یعنی چی؟ یعنی من طرف مقابل رو پسندیدم، خیلی خودمونی، دلم فتوا داده به این که
کفیت حاصله،
دلم حکم کرده به این که تنها کسی که میتونه همسر تو باشه اینه، و همین دلیل هم او رو جوری براندازش میکنم، جوری میشناسمش، عیبهاش رو جوری تحلیل میکنم، خوبیهاش رو جوری بررسی میکنم که نتیجهش منتهی به این بشه که تو جز با این با کس دیگری خوشبخت نمیشی. اسم این کفیت توهمیه که ما باز برنامه های مفصلی رو بهش اختصاص دادیم در این زمینه که چه کنیم این کفیت توهمی از بین بره. ما توصیه نمی کنیم این دوتا با هم ازدواج نکنن به هیچ وجه. ما میگیم شما برید این زمینه کفیت توهمی که این علاقه شدید هست رو از بین ببرید، این علاقه و این تعلق خاطر رو معتدلش بکنید. وقتی معتدل شد، حالا با یک چشم کاملا باز بدون عینک کاملا واقع بینانه اون طرف مقابلتون رو محک بزنید، بشناسید. اگر با اون چشم باز که دیگه از قید عشق و علاقه های افراطی خلاصه به این نتیجه رسید که اون کف شماست، خوب انتخابش بکنید و الا نه.